سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ذکر که به تعبیر امام صادق علیه السلام ریشه هدایت هست، آغاز سعادت هست و تو منطقه ای ما رو حرکت میده به سوی خوبی ها که معمولا مانع کمی پیش روی ما هست، توانایی ما بالاست، در نقطه ای دستگیری میکنه از ما که جلوگیری میکنه از بسیاری از بدی ها و زمین سازی میکنه برای بسیاری از خوبی ها. به ویژه بحث دیشب که حتما ذهن دوستان هست، سخت‌ترین کارها رو برای آدم آسون میکنه و اون حب الله هست. که خب حب الله شعار نیست که، باید واقعا بیاد تو دل. شما میدونید ما نمیتونیم به این سادگی عاشق کسی بشیم، به دل دستور بدی که گوش نمیکنه. ذکر یک مدل اساسا زندگی کردن هست، یک مدل برای برنامه‌ریزی کردن برای موفقیت هست، یک مدل مدیریت روح هست که شما نمیری توی صحنه درگیر بشی، برنامه‌ریزی دراز مدت میکنی، چشم‌انداز انگار داری مینویسی، راه برد و پیدا کردی اگر به ذکر بپردازی. یک واقعا مدل برجسته است برای زندگی عالی. ذکر نشونه گیری میکنه از راه دور و دقیقا هم به هدف میزنه و قطعا هم به اهداف دسترسی پیدا میکنه. همین الان کشورها رو ببین، از باب تشبیه میگم نه از باب استدلال، مثلا پیشرفته ترین کشور کشوریه که موشک دوربردی داشته باشه. این برای بچهای غزه موشکای 100 کیلومتری 80 و نمیدونم چند کیلومتری پیدا کردن، تموم شد دیگه، اسرائیل زمینگیر شد. این چشمنداز نویسی، این دور نگاه، دور رو نگاه کردن و نشونگی کردن و زدن، این خیلی مهمه. اصلا میدونید دیگه بچه تبدیل میشه با آدم بزرگ، فرق اساسیش اینه که بچه نمیتونه دور رو ببینه، بزرگا میتونن دورتر رو ببینن. فرق بچه با بزرگتر اینه، مثلا نمیدونم 3-4 سالش باشه یه شکلات رو بخواه ازش بگیری، بگی من 2 ماه دیگه یه بنز بهت میدم، یه بنز مثلا مدل بالا، یه بنز کیلو چند، 2 ماه دیگه چیه؟ الان شکلات رو رد کن بیاد. نمیتونه اندازه‌گیری بکنه زمانو که بابا اون بنزو بفروشی، یه دونه کارخونه شکلات میتونی بخری، ول کن اینو، 2 ماه صبر، چیز نیست. به هر بزرگتری بگه اینو میفهمه، سر میده مثلا، حالا نه اینکه شکلات رو ازش بگذره. اندازه‌گیری میتونه بکنه زمانو، برنامه‌ریزی دراز مدت میتونه داشته باشه. فرق انسان بالغ با انسان نابالغ یکی از مهمترین بخشاش همینه دیگه. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین آدم کسی که خیلی بیشتر به عاقبت نگاه کنه، به اون انتها، به اون افق خیلی نگاه میکنه. اصلا ذکر کار این تیپ آدماست. ذکر درست فوری ثمر نمیده، ما اینو پنهانش نکنیم بگیم، در دراز مدت ثمر میده، ولی تحمل کن. الان مثلا به همه ما بگن آقا این بغل میتونی بری یه هیئتی هست، هر کی بره تو هیئت مکاشفه میکنه میتونه برزخ رو ببینه، آقا همه میریزن، فوریه دیگه، فوری در نتیجه میده. بعد شما بهش بگو ببین یه مدتی در ذکر باشی، پرده‌ها جلو چشمت کنار میره، اصلا تو هیئت اون هیئت هم ندی، همه چی بهت میگن، حوصله نمیکنه برای یه برنامه‌ریزی دراز مدت. ذکر چیزی از این جنسه. نتایجش فوری نیست ولی نتایجش حتمیه، نتایجش فوری نیست ولی نتایجش عالیه، نتایجش اندک نیست. آدمایی که تیپ شخصیتیشون، فکرشون برجسته است، بالغ شدن، به ذکر میپردازن، نشونگیری دراز مدت میکنن، میدونه من الان ممکن نتیجه نگیرم، بله، ولی شروع میکنم، انشالله اهل ذکر بشم. همین نماز مثلا به من یه نمونه عرض بکنم، مثلا چه آی بهجت رضوان الله تعالی علیه از مرحوم قاضی نقل میفرمان، هر کسی نماز اول وقت خوند به جایی نرسید، هر چی میخواد به من بگه، حالا دیگه تعبیرشو به کار نمیبرم، هر چی میخواد به من بگه، یعنی قطعا میرسه. خب این راه حل چرا کسی نمیره؟ کسی دنبال کار دراز مدت نیست. آی بدلی کوتاه مدت یه هفته ای کسی به جایی میرسه بگو ما انجام بدیم، اگه بنا باشه یه چاقان به خودمون بزنیم میزنیم، یه چاقان میخواد بزنی، ولی با ذکر که چاق زدن هم نیست که نماز باشه به عنوان مصداق اتم و اکملش و مصداق برترش. یه برنامه‌ریزی کن در دراز مدت، دراز مدت هم نه آنچنانی، میان مدت میرسی به همه جا. این دو روز نماز میخونه، دو هفته نماز رو پیگیری میکنه، هیچی نشد. آقا سر اذان کاری نداری بابا، من حاضرم بیام، این مقید بودم دو هفته ولی نتیجه نگرفتیم، بابا صبر کن. حالا ذکر حب الله میاره، ذکر نور میاره، ذکر تحولاتی در روح انسان ایجاد میکنه، ولی به شرطی که تو طاقت کار دراز مدت داشته باشی، به این بلوغ رسیده باشی. خب ذکر رو ما ازش توقع زیادی نداشته باشیم که آقا ما چند وقت نماز خوندیم چرا هیچی نشد، آسمان شکافته نشد برای ما، ولی از اون طرف به خاطر این که در دراز مدت به مرور نتایج خودشو نشون میده ازش خسته نشیم، کودکی نکنیم. ما دیگه آدم بزرگ شدیم، سرتو بنداز پایین و برو تو وادی ذکر، اتفاقاتی خواهد افتاد. اون اتفاقات دنبال کشف و کرامت‌های دنیاییش نیست، اما آثار بلندی در زندگی تو ایجاد میکنه، معرفت‌ها به تو خواهد داد. خب این نحوه تشویق ما برای ذکر که خیلی واقع بینانه بود. اینجوری درست زیاد آدم‌ها تشویق نمیشن، ولی آدم های فرهیخته آماده میشن برای تحمل ذکری که در دراز مدت میخواد نتیجه بده. اینجوری ممکنه آدم ها ذوق زده نشن، شیرجه برن تو ذکر، ولی آدم ها دیر از ذکر خسته میشن. حل آقا جون؟ حل آمادگی برای برنامه‌ریزی دراز مدت پدید میاد، درسته؟ من که میدونم اینجوری کسی بخواد پیوند بخوره با ذکر، پیوند عمیق و دقیقی، پیوند محکم و مستحکمی نیست. ازو مجبورم برم یه کمی از اون طرف یه پیوندی بین خودمون و ذکر بزنم. راه ذکر راه بهشته، اگه نری یه جهنم این بغلش هست، یه کمی خودمون رو از جهنمش بترسونیم. اصلا نمیشه انسان لا یصلحهو، میفرمان مؤمن اینجوریه، لا یصلحهو الا الخوف. حالا ما اگر ذکر که راه بهشت اتخاذ نکنیم چی میشه؟ اونم باید بگیم، و الا آدم اینجوری درست نمیشه. با این تشویقهایی که حالا ما تشویق کردیم دیگه، چند شب هم دیشب هم تشویق کردیم، خیلی مهم بود، نتیجهش گفتیم حب الله، درست وقت نشد ولی دیگه درسته. ما اینجا کارگاهی واقعا فرصت نداریم صحبت بکنیم. کارگاهی یعنی چی؟ فرقش با اینجوری که با سرعت از بحث بگذاریم اینه، کارگاهی اینه که با هم میشینیم، مرغ خیالمون رو پرواز میدیم، دونه دونه هر کلمه، هر داستانی، هر عبارتی، هر قطعه از زندگی به عنوان نمونه گیرمون بیاد متناسب با بحث باشه، بگیم بعد مردم هم میگن تو رو خدا حرف نو نزن، تو رو خدا حرف نو نزن، اعصابمون رو خرد نکن، همین یه دونه رو میخواییم بچشیم، یه چیز دیگه بگو تو همین موضوع غرق شیم، یکی دیگه هم بگو صفا کردیم جانم، یکی دیگه هم بگو. این یعنی جلسه ذکر، یعنی ما باید جلساتون رو به ذکر نزدیک بکنیم. یه وقتایی ماه رمضان جلسات یکمی شبیه این میشه. البته کسانی که با کارتون تام و جری بزرگ شده باشن، اونا دنبال جنگولک بازی و حرکت های سریع و نمیدونم داستان هایی که حادثه های پشت سر هم داشته باشه هستن، اونا ممکنه حوصله نکنن. ولی آدم بخواد چرکش بیاد، باید بره تو حموم یه مدت خیس بخوره، بری زیر دوش بیایی بخواد تمیز بشی، نمیشه. حمام های قدیم یکی این بخار آب همچه چرک میومد بعد حسابی. مثلا فقط ذکر نتیجش محبت 30 شب ماه رمضان شبی 2 ساعت هم بیشتر لازم نیست باشه. آدم بشینه توی محفلی گپ بزنه، لمس میکنه این حرفو. و الا خودت باید بری تنهایی این کارو بکنی. تنهایی هم سخته دیگه، نمی کنیم دیگه، تنهایی سخته. آدم تونتون حرف بزنه بره جلو، ممکنه از نظر جلب توجه از نظر ذهنی خوب باشه، ولی کی میره حالا اینا رو بماسونه به روح خودش؟ انگار ملت بیکارن. تو حرف زدی، این میره یک هفته روش کار بکنه. آره ارواح همشیره عبوی اون، ما میریم یک هفته روش کار بکنیم. من خودم رو نگاه میکنم دارم میگم، همینی که اینجا شنیدیم باید اینجا پخت و پز بشه. من واقعا اینا رو گفتم برای اینکه متاسفم از بحث دیشب سری رد شدیم که آقا ذکر محبت خدا میاره. محبت خدا رو با چی میشه به دست آورد؟ خیلی باید نشست کنار این حرف. نمیدونم مثل چی بگم میمونه، آدم اینو باید لمس کنه، غرقش بشه. جملاتی دارن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که جلسات و مباحث اخلاقی که جنبه آموزشی دارن اصلا درس اخلاق نمیدونن. ما اینا درس اخلاق نیست، 4 تا کلمه داریم منتقل میکنیم، 4 تا معرفت. باید هم بشینه تنش خیس بخوره. حالا درسته ما به طور کلی موضوع ذکر رو داریم در موردش صحبت میکنیم، کم کم با خود این موضوع انس پیدا میکنیم. حالا از قصه خوردن برای اینکه سریع از اون موضوع گذشتیم بگذریم. ذکر محبت میاره، چقدر تشویق شدیم. ذکر راه بهشته، چقدر تشویق میشیم. ذکر یه جایی مشکلات آدم رو حل میکنه که آسون اونجا حل میشه. شما هر جای دیگه بخوای مشکلات تو حل کنی، سخت مشکلاتت حل میشه. حرف دیگه زدیم، حرفش رو زدیم، اگر خوبم به روحمون بماسته تازه این حرفا، اینا همش تشویقیه، یه کمی هم تخویفی حرف بزن. جمله ای که مقدمتاً امشب عرض کردم اینه که اگر اومدی تو ذکر بی‌حوصله نشی، یا صبر کن، صبوری داشته باش. شاید این که خداوند متعال در قرآن کریم فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة إلا على الخاشعین، یه وجهش این باشه که تناسبی بین صبر و صلات هست. شاید این تناسبه قوقا میکنه، کسی نمیتونه صبر کنه تو نماز، هم نمازشو با عجله میخونه، هم یه برنامه ریزی نمیکنه که من انشالله 5 سال نماز اینجوری میخونم ببینم چی میشه. آقا شما کسی رو میشناسید برنامه ریزی 10 ساله کنه برای نماز؟ بابا تو که تو 10 سال دیگه انشالله زنده ای، انشالله بگو، انشالله. بله امید بالاست، بمبارون که نکردن که. تو 10 سالیه که انشالله زنده، تو 10 سالیه نمازم که قطعا انشالله میخونی، درسته؟ خب یه برنامه زیکن برای یه برنامه 10 ساله نمی کنی دیگه، حالا دیگه پیش میاد میخونیم دیگه، اونو که دیگه نمیخواد براش رخشه بکشی. ذکر برنامه دراز مدته. برنامه حالا اهل بیت وقتی کوتاه میان اینجوری با ما صحبت میکنن، میفرمان که وقتی یه برنامه ذکر برای خودت ریختی حداقل 1 سال باید طول بکشه. بعد ببین چه اثری داره. اصلا هر کی برنامه ریزی 1 ساله باید بکنه، نه فقط ذکر، یه برنامه خوبیه باید 1 سال ادامه بده. ما
مثلا نماز جعفر طیار که نماز رسول الله اعظم است به نام این شهید بزرگوار ثبت شده چون ایشون شنیده، مثل دعای کمیل که دعای امیرالمومنین است، ما آقا شنیده به اسمش ثبت شده. نماز خیلی عظمت داره، جمعه ها قبل از ظهر بخونش. آقا خیلی طولانیه. آره خب سه رو بیشتر طول نمیکشه. آدم حسابی تو در طول هفته 100 تا سه رو بعد دست میدی، یه آدم 9 تا حد دست بده، یه دونش مال خدا. بعد یه سال بخون، یه سال سر درفون نره با سه رو بیشتر طول نمیکشه. حالا شما چون میخوای تازه شروع بکنی، تازه کاری، 50 دقیقه دیگه آخرش، بیشتر که نیست. ساعتها وقت طرف شده داری تو هفته با من یه حرفا رو نزن اون رو بالاخره اونجوری صحبت کنیم ناجور میشه ها. یقی خودتو بگی، بگو بیا اینجا بینم. حالا چون نماز جعفر طیار رو گرفتی تو هم، اون آدم سر به سجده میگذاره به این سادگی بر نمیداره، سر به رکوع میذاره به این سادگی بر نمیداره. آخه اون بین میشینه بعد میخواد دوباره سجده بکنه، با دو طول میکشه. شما این کار رو انجام بده، نذار من علتشو بگم، میترسم علتشو بگم انجام ندی. اگر شما نمیخواید انجام بدی علتشو بگم. بگم آه. چه نفسی داریم ما. چرا میگم نماز جعفر طیار میخونم؟ شما که نمیخونی، ولی اگه میخوندی این نماز جعفر طیار که 50 دقیقه طول میکشه، بعد نماز صبح 2 رکعتیت خوب میشد. یکی 3 تا هم سبحان ربی الاعلا و به حمده میگفتی، میگفتی عجب سبک این نماز، چرا کوچولوه، به مرگ میگرد که به تب راضی بشی. نمازات مرتب میشد، هیچ اثری نداشته باشه، لااقل این اثر رو داره. در طول هفته تا میاد یادت بره، دوباره نماز جعفر طیار میاد. البته ما به بعضی ها گفتیم انقدر رفتن صفا کردن، گفت آقا گذاشتیم تو برنامه هر روز. گفت مگه من وقت میکنی تو؟ آره وقت سرخوندم خدا شاهده نداشت. گفت اصلا خودش باز میشه وقت. من موندم این عمرو چجوری من تا حالا تلف میکردم. نمیدونی چه مزه‌ای داره آدم 1 ساعت در خونه خدا باشه. گفتم که ذکر نتیجه میده، میگی نه. میگم که اصلا نماز جعفر طیار بخون تا با نماز ارتباط برقرار بکنی. شما تا بفهمی سبحان ربی الاعلا و به حمد چی بلند شدی، سجده رو لمس کنی، رکوع رو لمس کنی، قیام رو لمس کنی، قعود رو لمس کنی، دستت بیاد ماجرا. ما طول میکشه تا حالیمون بشه، انقدر چرک داره بدنمون که 2 ساعت باید تو همون بمونیم تا بدنمون خیس بخوره آماده بشه که تمیز بشه. آب بریزی رو خودت بیای بیرون. ذکری برای دراز مدته، یه فکری براش بکن. بنده که خدمت سرور خودم عرض کردم ذکر موجب حب الله میشه. حالا میخوایم بریم امشب تو تخفیف، حالا ببینیم گذاشتیم بریم تو تخفیف، تخفیف ترسوندن، تحذیر، ترسوندن از ترس از ترک ذکر. دلم نمیاد این قسمت قبلی رو یه کلمه بهش اضافه نکنم. این کلمه یعنی این بند، پاراگراف. دوستان من، الز لذات عالم چیه؟ اصلا چیا تو عالم لذت دارن؟ ازدواج، خوردن، چی راحتی، دیگه چی دیگه؟ تو آب شیرجه دادن استخ مثلا چند تا لذت مگه تو عالم هست؟ تو بعضی وقت تو روایات لذت ها رو فهرست میکنن، 5-6 تا بیشتر نمیشه. مثلا چشمش میفته و دنیا هیچ لذتی جز این چند تا نداره. شلوغش کردی. خدایی که خالق ایناست، ملاقاتش، لذتش از همه اینا بیشتره. نه تنها بیشتره، بلکه لذتی داره که اینا یادت میده. یادت میده. حورالعین بهشتی دیگه نیگاه نمی کنی بهش. حورالعینی که فرمود یه موی حورالعین رو تو سقف آسمان دنیا آویزون کنن، مردم بلا استثنا از شدت لذت میمیرن. حورالعین یه چیز دیگه است. چیزی که ما ها فکر میکنیم یه خانم آقای با هم ازدواج کردن، این نارز کنار. ملاقات خدا دیگه بعدش حورالعین نگاه نمیکنه. خب این ملاقات خدا که اینقدر شیرینه، نباید ما یه ذرهش رو بفهمیم که مشتاق ملاقات خدا بشیم؟ امام رضا میفرماید کسی به ذکر خدا بپردازه قطعا مشتاق خدا میشه، مشتاق ملاقات خدا میشه. به حدی که میفرماید من ذکر الله ولم یشتاق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا مشغول باشه مشتاق ملاقات خدا نشه، خودشو مسخره کرده. یعنی بابا ذکر نکردی تو، محاله ذکر واقعا داشته باشی مشتاق ملاقات خدا نشی. اصلا میگی خدا میخوام ببینمت، ما دیگه به هیچ کجای دیگه بحث ذکر نرسیدیم جز بیان اهمیت. انگار مرگ آسون میشه. آسون چیه؟ عاشق مرگ میشی. عاشق به خودت میپیچی، میگی فقط خدای کی بیام، کی میشه من تو رو ببینم. لحظه شماری میکنی، اشتیاق لقاء الله پیدا میکنی. ذکر این کارو میکنه. در رأسش نماز. نماز یعنی چی؟ من اجرا کنم یه نماز تمرینی. الله اکبر. خدایا از کبریایی تو هیچی نمیفهمم. هیچ. شنیدم تو بزرگی رو گفتم. شنیدم میکشه بزرگی تو آدم رو از شدت لذت. هیچ حسی ندارم. هیچ. اصلا هیچی نمیفهمم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام رحمان، نه رحمانیت تو میفهمم نه رحمی. اینا شنیدم دارم میگم. یعنی یه روزی میشه اینا رو بفهمم، لمس کنم، برسه شنیده هم نگم. سبحان ربی العظیم و بحمده، تو عظمت داری. من رو ندیدم ها. سکوت کن بین خودت و خدا، پشت در بسته در بزن، منتظر وایسا. کی میشم بفهمم؟ یه ماه اینجوری نماز بخونی به 40 روز نرسیده زار میزنی سر نماز. هنوز هیچی هم نفهمیدی یا هیچ درم باز نکردن. خب ازو گریه میکنی، میگه اولاش همینجوری علکی میگفتم که علکی که نه، خشک خالی میگفتم خدایا من چرا هیچی نمیفهمم. الان احساس میکنم خیلی قصه دارم که چرا نمیفهمم. منتظرم وقت نماز برسه دوباره بیام میگم خدایا من هیچی نمیفهمم، ولی خیلی بیشتر دوست دارم که بفهمم. پیش میری، پیش میری، میری جلو. یه وقت دیدی یه نشئه کوچولو بهت چشوندن از اتفاقی که برای رسول الله الاعظم افتاد صلی الله علیه و آله و سلم.
نه اتفاقی که پیامبر افتاد و تو بیفته، یه کوچولوشو بهت دادن یه وقت، بالاخره میدن دیگه، اینجوری هم نیست که نگاه نکنن. دیدم پیغمبر رفت رکوع، دیگه بلند نمیشه. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. گفتن آقا بعد از نماز، آقا چی شد این دفعه؟ فرمود خدا شروع کرد عظمتشو به من نشون دادن، من همه عالم یادم داد، از روی چشمم رفت. ذکر مشتاق ملاقات خدا میکنه آدم. خدا بهت میگه صبر کن، نه صبر کن. خدا بهت میگه صبر کن، نه صبر کن. ببین اهل ذکر بشین، شیرین ترین بخش های دنیا یه جورای شکنجت میده. مثال بزنم، حضرت امام میومد بالکن حسینیه جماران، مردم میکشتن خودشونو برای امام، امام سلام میداد برمیگشت، امام شکنجه میشد از نظر عرفانی و معنوی. امام خدا میخواد، نه که به مردم بی احترامی کنه ها، نه، ولی اینقدر روحش دوره از این لذت که اصلا کشوندنش برای اینکه به سمت چیزی از جنس دنیا بره شکنجه است براش. بعد خدا اجر مینوشت برای امام، موفق میکنه امام داری کیف میکنه، اصلا امام شکنجه میشه، صبر مینوشت. ما خودمون برای امام میکشتیم، خدا میفرمود امام صبر کن، یه چند روز دیگه صبر، صبر کن، صبر کن. امام صبر میکرد. چه اینجوری نگاه میکنید شما؟ من خیلی حرف معمولی زدم. سند میخوای باش. پیامبر اکرم فرمود موسی بن عمران اون سه روزی که با خدا با او گفتگو میکرد نه غذا خورد، نه آب خورد، نه خوابید، هیچی هم نیاز نداشت، غرق لذت خدا بود، حرف میزد خدا براش، همه چی بود براش. بعدش رو گوش بده، میفهمد وقتی موسی بن عمران اومد تو مردم، مردم باش حرف میزدن شکنجه میشود. من خدای خودم رو میخوام، شکنجه میشود، مشمعز میشود. رسول خدا از حضرت موسی داره حرف میزنه، یه چیزایی رو هم نمیگه دیگه، مثلا نمیفرماید که مردم ببینید من دارم چقدر شکنجه میشم بین شما، ندارم تحمل میکنم. وقت تو این فضا نمیخوای یه ذره لذت گفتگو با خدا رو بچشی، پرده رو بسات بزنن کنار، یه ذره. اون وقت خودم برای چی زنده است؟ وای من چقدر با خوب بودن، خوش اخلاق بودن، خوش اخلاق بودن نه، با رشد اخلاقی، با خوب بودن، با کار خوب مخالفم. اینا یه بازی هایی ما در آوردیم خودمون سرگرم میکنیم، یعنی خوبه ها، مخالف نیستم. بعدا نه بگی آقا این چه حرفی بود دادی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب بابا اینا رو ما هم شنیدیم، میخوای یه منبر برات بریم مثلا تو این زمینه. ببین تو اگه با ذکر به خدا پیوند بخوری، یکی از ثمرات وجودی تو میشه اخلاق خوب، یکیش اینه. به هزار جا میرسی و تو اصلا بناس به اونجا برسی، نه اینکه به زور خودتو بکشی تا چهار تا گناه ترک کنی، چهار تا کار خوب انجام بدی، بچه منت رو سر خدا بذاری، بچه هم هی زیرابی بری، هی یکی در میون در بری، آخرش هم خسته بشی از دست خدا و دین و زمین و زمان و همه چی، بچه هم دو قرط و نیمت باقی بمونه. این نبود که تو مشتاق ملاقات خدا بشی. اصلا بعدی یعنی چی؟ بعدی چیه؟
خوبی از سر و روت میباره، اصلا میباره، دست خودت نیست. محمد عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، خود بندگان خدای رحمان با تواضع و آرامش و فروتنی روی زمین راه میرن، راه میرن نه راه برن. بعد شما کارشون نداشته، من خودشون راه اینجوری هم از اینجوری میشن. ذکر واقعا اصل هدایته. ما گفتیم از این بحث سری رد شدیم، ننشستیم کنارش قصه خوردیم، بعد نشستیم کنارش شروع کردیم به گفتگو و گپ و گفت. آقا کسی با این شیرینی ها تشویق نمیشه به ذکر؟ اگه تشویق نشه یک کمی بترسون خودتو. حالا ذکر نگه چی میشیم؟ باریکلا اگه تشویقی راه بیفتی، باریکلا تخفیفش هم اون ترسش هم بذار کنارش، مبادا بخوری به نرده، مثل نردهی که میذارن کنار دره که نیفتی تو دره، تشویق هم بذار، ترس هم بذار کنارش. ما مطمئنن نمیرسیم با اینجور بحثی که داریم گپ و گفت میکنیم با هم درد دل میکنیم و اینا، نمیرسیم به اینکه چه ذکرایی بگیم. شما از این جلسه رفتی بیرون، هر آدم حسابی پیدا کردی یا پیدا نکردی، هر کتابی که پیدا کردی، نمیرسیم ذکر چی باید بگی. همون نمازتو درست کن. یه حوصلت نمیاد نماز جعفر طیار رو بزن، کارت درست میشه. حاجت ماجت هم نداری بخوای بخاطرش نماز جعفر طیار بخونی؟ گفته بودن خداوند متعال ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، آدم طغیان میکنه وقتی خودش رو بی‌نیاز ببینه. دیگه نیاز نداره دیگه. آج آقا چه حاجتی داری؟ الحمدلله انقدر اوضاع خوب شده، داده حاجت هم که شده نمیدونی نماز جعفر طیار بخون. بخون بابا، بی حاجت بخون، همون طولانیه رو بخون که ضرب المثل شده افتاده سر زبونت که تا یه کسی نماز میخونه یه ذره طول میکشه، اوه نماز جعفر طیار مگه داری میخونی؟ برو حال نفستو بگیر، بود داغونت میکنن بخواده دفعی که این حرف رو زدیم. ببخشید من خودمونی صحبت میکنم، اشکال که نداره که بسو شل میگی. نه واقعا اشکال اگه داره بگو، ما خود جز صحبت کنیم. حالا اگه ذکر نگی چی میشه؟ هیچ. امام حسین علیه السلام روز عاشورا یکی از یارانشون فرستادن بریر رو، فهمیدن که بریر برو با اونا حرف بزن، مسخره کردن، بعد ویرا گفتن. آقا فهمید بذار خودم حرف بزنم باشون. آقا دشمنان خودشون رو معرفی کردن، فرمودن که بذار من به شما پس بگم چتونه. بابا ماها حسین رو اسمش رو میشنویم تکون میخوریم، اونا حسین رو میدیدن در اوج قربت. چه مرگشون بود؟ امام حسین فرمود لقد استحفظ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله فانساکم ذکر الله العظیم فتبا لكم ولما تريدون. شما شیطان براتون مسلط شده، کلا خدا رو فراموش کردید و ذکر خدای عظیم رو کنار گذاشتید. ببینید خدا رو فراموش کردید، نه ذکر خدا رو فراموش کردی، یاد خدا رو فراموش کردی. بعد میفرماید که مرگ بر شما باد. امام حسین رو بفرماید ببین اونا چه آدم های رزلی بودن. آقا ذکر نگی دچار نسیان میشی، یادت میره. شما که دکتر حسابی نیستی که. بنده که دکتر حسابی که نیستم، چی آدم حسابی هم نیستم. شما آدم حسابی هم باشید دکتر حسابی که نیستی که. دکتر حسابی زبان خارجه زبان تخصصیش بود، کارهای علمیش همش با اصطلاحات زبان خارجه بود. میگفت هر روز من باید یک مقاله انگلیسی بخونم زبان خارجی یادم نره. بابا تو شما دکتر حسابی که نیستی که، انسان و نسیان دچار فراموشی میشه، بعد کم کم فراموش میکنه، بعد دیگه فراموش میکنه کامل، بعد دیگه کاملا فراموش میکنه. بعد فراموش بکنی میدونی چه اتفاقی میفته؟ قاتلین ابا عبدالله الحسین اسمشون اینه که فراموش کردن. دو جور فراموشی داریم، فراموشی موقت، فراموشی دائم. فراموشی موقت رو معمولا اسمشو میذارن غفلت. یه روایت از فراموشی موقت براتون بخونم. میفرماد لا یا موسی لا تنسنی علا کل حال، در هر حالی منو فراموش نکن. فإن نسیانی یقسی القلوب، هر لحظه‌ای که منو فراموش کنی متناسب با همون قساوت قلب پیدا میکنی، قساوت قلب پیدا میکنی. تو این قلوب سنگو تو سینت چجوری میتونی نگه داری؟ به خدا قساوت قلب چیز بدیه. بعضی وقتا محرم و مردم هم قساوت قلب بدشون میاد، میگه آجا قدر عاشورا میشه گریم نمیاد برای امام حسین، دارم دیغ میکنم. ببین این قساوت قلب چقدر بده، جانم به حسین که ما رو با رقت قلب آشتی میده. و من اعرضن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت کور وارد صحرای محشرش میکنن. نسیان خدا خیلی بده. ببین من یه چیزی بگم دیگه، وقت نداریم البته، نمیتونیم بماستونیمش اینو به دلامون، حیف متاسفانه. شب عاشورا هم هست، شب بد اخلاقی و بد اخمی و ترسوندن دوستان امام حسین اینا نیست، شبیه که شما خیلی شب خوبیه، شما رو خدا امام حسین دلاتون رو ناز کرده، حالا میبینیم این اخلاق چیز داشته بود. نه بذار امشب نمیشه زیاد. آره خواستم، من میخواستم امشب توبیخی چرا صحبت بکنم، امشب شما هم مهمون خیمه ابا عبدالله الحسینی، برای آخرین بار میخواید صدای قرآن ابا عبدالله الحسینی رو بشنوید؟ چرا امام حسین که کسی رو نداره، همین چند نفر شما اومدید دور خیمهش جمع شدید، خوشحال ازتون، چرا شما رو تعبیر نگیرم من؟ پس زیاد نمیخواد اصلا این خوفها رو بماستونیم به دلمون، خلقمون تعیین بشه، ناامید بشیم، ناراحت بشیم. امشب شاد باشید، حسین دستتون رو گرفته آورده در خونه خدا. پس امشب نمیخواد مناجات کن، تو امشب سینت رو بزن. امشب امام حسین تو رو میبره در خونه خدا، فرمان خدا این دیگه بچه خوبه میشه، ببخشش، او برای شما دعا میکنه. باور کنی اتفاق میفته، این طبیعیه. انا و علی اون ابوا هذه الامه، اماما همه پدرای ما هستن. شما بری پیش پدرت، پدر دلسوزت که فرمود از مادر مهربان تر، بری یه گوشه روحت لک داشته باشه، زود میفهمد پسرم این سیاهی چیه تو قلبت، بیا اینجا بینم. اینجوری میکنه امام حسین دیگه. ولی بدون این که بخوایم این خوف رو بماستونیم، بذار من فقط به زبان جاری کنم. ببین خیلی خدا رو فراموش کنیم میترسم دیگه یادت نیادا، دیگه هر کاری کنن به یاد نیاری، یا دیگه برای همیشه از یادت بره ها، دیگه بر نگرده ها. هر چند وقت یک بار یادش بکن. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. منافقا چقدر بد میگه خدا از منافقا، بعد میفرماد اینا چه مرگشونه، نسوا الله، اینا خدا رو فراموش کردن. ذاکر نباش، این حرفا رو بد میزنن. فنسیهم، خدا هم اینا رو فراموش کرده، ما اینا رو فراموش کردیم. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین همون. در یه آیه دیگه قرآن فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. میدونی چی میشی؟ آلزایمر مطلق میگیری. خدا نکنه این بیماری، بیماری بدیه. خدا هر کی این بیماری داره شفاش بده، ماهار هم دچار این بیماری نکن. میره تو خیابون بهش میگن تو کی هستی؟ میگه چی میگی؟ بابا تو مال کجایی؟ میگه چی میگی؟ اونجا راه میده، این برای میده، اون برای میده. اینقدر اینجوری ها هستن، میگیرن میبرنشون، نه صاحباشون پیدا میکنن. تا اخیراً دیگه حالا بهتر شده، دیگه هم دیگه پیدا میکنن. گم شد رفت، چون توی خودش هم فراموش کرده، خونه خودش هم فراموش کرده، دردش رو فراموش کرده. اصلا اینا خیلی وضع ناجوری پیدا میکنن، خیلی یه خودشون رو فراموش میکنن. 24 ساعت پرستار میخوان، آخرش هم علاج نمیشه، در اصل همین بیماری هم از دنیا میرن. آدم خودش رو از نظر روحی فراموش بکنه، گم بشه چی؟ ولی شماها گم نشدید. من به شما مژده بدم، شماها الحمدلله اگرم ما گم شده بودیم حسین ما رو پیدا کرد. شعار نمیدم، ما شعر نمیخونم، ببخشید طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی باید به یه نقطه‌ای میرسیدیم که تحویلتون بدم به خیمه ابا عبدالله الحسین. شما شب عاشورا وقتی تو خیمه امام حسین هستی احساس نمی‌کنی سر جاتی، اون جایی که باید باشه هستی، یعنی دچار فراموشی مطلق نشدی، احساس می‌کنی سر جاتی. بیاید بریم دور خیمه ابا عبدالله الحسین ببینیم چه خبره. یا ابا عبدالله که ما رو یاد خودت انداختی، یاد خدا انداختی. تو دعا میگیم خدا تو خودت ما رو یادت خودت انداختی. در خونه حسین هم باید بگیم حسین ما اینقدر آدم عارفی نبودیم به یاد تو بیفتیم، سرهای بریده کربلا ما رو به یاد تو انداختی، تو خودت ما رو به یاد خودت انداختی، غریبی تو ما رو به سوی تو کشوند. آدم سر حال که بیاد تو ذکر چه اتفاقاتی براش میفته. یه واقعه رو براتون نقل کنم. نافع ابن هلال میگه من داشتم پاسداری میدادم از حرم، 30,000 لشکر، اینجا چند نفر بیشتر نیستن، خب معلومه اونا هم که هیچ دین و ایمانی ندارن، به خدا اگه شب عاشورا حمله نکردن، غارت نکردن، فقط از عباس ابن علی میترسیدن. من نمیدونم فردا شب که عباس نبود چه گذشته برای خود شمر. اینو گفت امشب هی نگهبان میذاش، گفتن بابا چرا انقدر نگهبان میذاری برای ما 30,000 نفریم؟ گفت نمیفهمید شما، اینا عباس دارن، عباس. پس از عباس ترسیدن، خیانتکاران حمله نکردن، بله اونا همینطورن. در این حال نافع ابن هلال داره نگهبانی میده، میگه دفعه دیدم یه سیاهی توی زمین تکون میخوره، یه کسیه مثل این که هی میشینه بلند میشه. گفتم کیه اونجا؟ یه دفعه صدای حسین رو شنیدم، فرمود من نافه. گفتم آقا اینجا رو زمین چی کار میکنی؟ فرمود من دارم خارهای مغیلان رو از سرها جمع میکنم. فردا بچه هام اینجا میخوان دوان دوان پای برهنه فرار کنن. قصهشو بگم تا آخر. بعد فرمود نافع ببین عجب ها، امام حسین یارانشو خیلی امتحان میکرد، نمیذاش علکی کسی اونجا باشه. امام حسین نافع و یاد دنیا انداخت. ببینه نافع میره، اما نافع اونجا رو نگاه کن، اون افق رو نگاه کن، زیر نور کمرنگ ماه یا اون نوری که تو افق بود، لبه تپه های اون دور رست معلوم بود. فرمود ببین اونجا پشت لشکر در امنیت کامله، دوست داشتی بری اونجا راحت باشی؟ کسی به یاد خدا بیفته دیگه به یاد دنیا نمیفته. نوشته نافع افتاد تو پاهای ابا عبدالله الحسین. آقا تو رو خدا به من رحم کن، آقا نگو من برم، آقا دیگه من مال تو هم، آقا مگه قطعی نشد من کشته بشم پای رکاب تو؟ اینقدر التماس کرده ما حسین برش داشت، بغلش کرد. انشالله کارت به جایی برسه که به یاد دنیا انداختنه نری، اصلا به یاد دنیا نیفت، اصلا نگاه نکرد اونجا رو. گفت آقا آقا فرمود خب نه بلند شو عزیزم، بلند شو. گفتم حالا شهر نگه نمیدارن بچه خوبی بشین، یک دنیای جلو پات میفته. عاشورات انشالله خوب سپری کنی، ازت هم قبول کنم. بعد از عاشورا میبینی یک دنیاهایی جلو پات میفته. اینا همونه ها دارن نشونت میدن. نمیخوای بری؟ دو از مشهد برگشتم، بعد از یه زیارت مفصل از کربلا برگشتم، از مکه برگشتم، همه رو گفتن به من شنیدم از آدم ها. میگه یک دنیایی بعدش رو پای ما افتاد، یک گناه هایی زمینش پیش اومد. آقا چرا ما؟ گفتم خب همینه دیگه. آقای نافع تو جلسه امام حسین نشسته، قیامت و بهشت رو دیده، تا آخر راه رفته، حالا امام حسین بازم یه دنیا بهش نشون میده. به من نمیخوای بری؟ خودش انداخت رو پاهای حسین، گفت آقا. امام حسین قبولش کرد دوباره. باشه بلند شو. میگه با آقا همراهی کردم، آقا برگشت به سمت خیام. خب دیگه نمیتونه از امام حسین جدا بشه. من میتونه کسی امام حسین رو بچشه یه ذره از امام حسین جدا بشه؟ امام حسین برگشت یه نگاهی به نافع کرد با اون حیا و نجابت قشنگش، فرمود نافع خب میخوام برم تو خیمه زینب امشب مهمان. منو رها کن. گفتم آقا باشه تا دم خیمه مشایعتت میکنه. آقا رفت تو خیمه. نافع میگه من ناخواسته یه دفعه شنیدم زینب فرمود که داداشم به یارانت اطمینان داری؟ آی قریب زینب که سجاده از زیر پای حسن کشیدن دیدی، آی قریب زینب که یار امیر المومنین شمشیر به فرق امیر المومنین زد دیدی. علی رحمت الله. www.bayanmanavi.ir